داریوش کبیر در زمان حکومتش از خداوند خواست تا ایران رو از اهریمن خشکسالی، دروغ و سپاه دشمن محافظت بکنه. اما در جنگ جهانی اول ایران دچار هرسه این اهریمن‌ها شد. در جنگ شرکت نداشت اما اشغال شده بود و مردمش با خشکسالی و سیاستمدارای دروغگو دست و پنجه نرم می‌کردن. این قسمت داستان ارتش سری بریتانیا در ایرانه. ماجرای دانستر فورس، جنگی که در ایران فراموش شده. این داستان از لندن شروع میشه. صدها سرباز کارکشته از امپراتوری بریتانیا در این شهر دور هم جمع میشن تا دستورات لازم برای اعزام به یک نقطه نامعلوم رو دریافت کنن. به اونها فقط گفته میشه که لباس گرم و لباس سرد برای این ماموریت به همراه داشته باشن. این سربازا از طریق خلیج فارس به بصره میرسن و از اونجا وارد بغداد میشن. جنگ جهانی اول در روزهای پایانی خودشه و ارتش سری دانستر فورس باید هرچه زودتر وارد ایران می شد. ژنرال لیونل دانسترویل بامداد هفتم بهمن سال 1296 با کاروانی متشکل از 41 خودروی فورد از مرز قصر شیرین وارد ایران شد. ورود اونها به ایران با هیچ مقاومتی مواجه نشد. نه از نظر نظامی ایران توانایی کنترل مرزها رو داشت و نه اینکه این گروه از بریتانیا اولین گروهی بودند که بدون اجازه وارد ایران شده بودند. مشکلی که دانستر فورس باهاش مواجه بود مشکل نظامی نبود، بلکه اونها باید با شرایط سخت آب و هوایی و مناطق صعب العبور ایران دست و پنجه نرم می‌کردند. برف سنگین، سرمای زمستون و گردنه‌های خطرناک با شیب تند مناطق کوهستانی ایران اونها رو آزار می‌داد. اون سالها ایران زمستان‌های سختی رو تجربه می‌کرد. دانستر فورس می‌خواست به سرعت خودش رو از راه همدان و قزوین به بندر انزلی برسونه تا از راه دریا به باکو برسن و از چاه‌های نفت باکو در برابر عثمانیا محافظت بکنن. اما در بندر انزلی کار آسونی در پیش نداشتن. اونجا با سد بزرگی به نام میرزا کوچکخان جنگلی مواجه شدن. قحطی و گرسنگی و وبا و آنفلانزای اسپانیایی هم در اون منطقه بیداد میکرد.
Mighty London came an Irish lad one day. All the streets were paved with gold, so everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square, till Paddy got excited and he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, best girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there.
سلام، من احسان طریقت هستم و شما به 59مین قسمت از پادکست پرچم سفید گوش میدید. خیلی خوشحالیم که دوباره تونستیم مهمون شما باشیم و با یک قسمت دیگه از پادکست پرچم سفید بتونیم بخش دیگه از تاریخ ایران رو در جنگ‌های جهانی اول و دوم، در پرونده دوم براتون تعریف بکنیم. یک خبری هم دارم در مورد یک در واقع برنامه‌ای که اگر با ما همراه باشید در انتهای همین قسمت براتون تعریف می‌کنم که فکر می‌کنم براتون جذاب و شنیدنی باشه. این قسمت با حمایت شرکت زیتل آماده شده. شرکت زیتل یک شرکت اینترنتی با تمرکز روی ارائه سرویس اینترنت TD-LTE که در تهران و کرج خدماتش رو ارائه میکنه و تنها سرویسیه که خدمات اینترنت نامحدود رو به صورت واقعی به کاربراش میرسونه. شرکت زیتل از همکاری با پرسنل جوان در رسیدن به اهدافش کمک میگیره، چون این شرکت اعتقاد داره که این افراد جوان دغدغه قشر بروز جامعه رو از نزدیک درک و لمس کردن و مشکلات مربوط رو درست تشخیص میدن و برای اونها راه حل‌های مناسب دارن. راستش من خودم 2-3 سالی هست که در دو نقطه از تهران مشتریشونم و از اینترنتشون استفاده میکنم و واقعا این بخشی که مشکلات رو خوب تشخیص میدن و خوب در واقع ساپورت میکنن رو چندین و چند بار بهش برخوردم و واقعا ازشون ممنونم. این دغدغه هم از اونجا میاد که مشتری و رضایتش برای زیتل واقعا حرف اول رو میزنه و اهمیت دادن به مشتری رو در رفتارشون میشه حس کرد. زیتل علاوه بر اینترنت خونگی TDLTE پهنای باند اختصاصی هم ارائه میکنه. شرکت های زیادی هن که این سرویس رو برای سازمان ها فراهم میکنن. اما فرق زیتل با بقیه اینه که علاوه بر اینکه کیفیت اینترنت رو تضمین میکنن، قبل و بعد از تحویل سرویس هم به صورت مداوم همراه سازمان ها هستن و برای تمام مشکلات مربوط به اینترنت اونها راه حل و مشاوره ارائه میکنن. در واقع یه خط پشتیبانی مجزا هم دارن که آماده پاسخگویی به همه نیازهای کاربرای سرویس‌های پهنای باند اختصاصی هستند. زیتل در تمام مراحل از مشاوره گرفته تا فروش و نصب و پشتیبانی همیشه کنار کاربراش حاضره. برای اطلاعات بیشتر هم میتونید زیتل رو به فارسی در گوگل سرچ کنید، سایتشون رو ببینید، یا اینکه به بخش توضیحات ما برید در همین پادکست، آدرسشون رو از اونجا بردارید، یا آدرس سایتشون رو هم اینطوری در مرورگرتون تایپ کنید: zi-tel.com زیتل. خب دیگه بریم سراغ این قسمت که اسمش هست دانستر فورس، یک نبرد نفتی بعد از جنگ بزرگ. فوریه سال 1918، یعنی ماه‌های آخر جنگ جهانی اول، یک کشتی مسافربری با بریتانیای داخلش از تورنتو در جنوب ایتالیا به سمت اسکندریه حرکت کرد. اسم کشتی P&O مالوا بود و به طرز عجیبی استتار شده بود تا از شر حمله زیردریایی‌ها در امان بمونه. پرستارا و نظامیای مختلف که یکی از اونها دسته ای از نظامیهای بریتانیایی بودند که با کمترین تجهیزات به سمت یک ماموریت سری فرستاده شده بودند و به خاطر اسم فرماندهشون یعنی جنرال لیونل دانسترویل بهشون گروه دانستر فورس یا گروه بغداد یا ارتش سری بریتانیا میگفتن و به بریگارد هیس هیس معروف بودند. این نیرو شامل 70 افسر و 140 درجه دار بود و در مجموع 450 نفر بود. این 450 نفر از ورزیده ترین و بهترین نیروهای ارتش بریتانیا بودند و اون موقع میگفتن تا حالا چنین ارتشی نداشتیم که کادرش انقدر خوب باشن. اونها معادل کماندوهای امروزی بودن. اونها بعد راهی اسکندریه در مصر میشدن، از اونجا به بغداد و بعد به ایران میرفتن و از شمال ایران خودشون رو به قفقاز و باکو میرسوندن. با روزهای بلشویک میجنگیدن، با ارامنه، گرجی‌ها و تاتارها متحد می‌شدند، اونا رو تعلیم می‌دادن و یک قوای نظامی محلی ایجاد می‌کردن تا بتونن حالا که با انقلاب بلشویکی ارتش تزار منحل شده بود، جای اون رو پر بکنن و از چاه‌های نفتی هم محافظت کنن و به عثمانی‌ها هم در ضمن اجازه دسترازی به منافعشون رو ندن. همینطور راه پیشروی روس‌ها و آلمان‌ها رو که می‌خواستن از دریای مازندران و ترکستان روسیه به سمت هند برن رو هم ببند. شاید این سوال هم پیش بیاد که چرا بریتانیا انقدر به نفت، حالا چه نفت جنوب ما و چه نفت قفقاز، اهمیت میداده و چرا حاضر شده به این نبرد تن بده. جواب این سوال رو باید تو یکی از دستورات وینستون چرچیل پیدا بکنیم که اون موقع نیروی هوایی بریتانیا رو فرماندهی میکرد. بر اساس این دستور، سوخت کشتی‌ها و جنگ‌افزارهای بریتانیایی از زغال سنگ به نفت تغییر پیدا کرده بود و از اونجایی که انگلیس خودش نفت نداشت، برای تأمین سوخت مورد نیازش چشم طمع به نفت ایران و قفقاز داشت و اجازه نمیداد که رقباش به این طلای سیاه دست پیدا بکنن. از اون طرف آلمان ها هم تمام تلاششون رو میکردن تا جلوی انگلستان رو بگیرن. اما جالب اینجاست که وقتی افسرای این ماموریت در لندن فراخونده شدن و دور هم جمع شدن تا خبر ماموریتشون رو بشنون، حتی روحشون هم خبر نداشت که قرار کجا برن و به چه مأموریتی دست بزنن. اونها فقط میدونستن باید برای مأموریت جدیدشون لباسهای مناسبی برای هوای سرد و هوای بیابانی برای 2 سال بردارن. بین افسرها شایع شده بود که قراره به شمال ایتالیا یا چین فرستاده بشن. بعدتر که مطمئن شدن قرار از سنگرهای اروپا فراتر برن خیلی خوشحال شدن، اما تصوری نداشتن که چی انتظارشون رو میکشه و این ماموریت قراره تا کجا دشوار و سخت بشه. کانادایی‌ها، استرالیایی‌ها، نیوزلندی‌ها و حتی روس‌هایی که هنوز به جبهه متفقین اعتقاد داشتند و از انقلاب و وحشت سرخ فرار کرده بودند هم بین این هیئت حضور داشتند. اونها باید تحت رهبری کسی قرار می‌گرفتن که انقدر توانا باشه تا بتونه این هیئت چند نژادی رو رهبری و مدیریت کنه و بتونه منافع بریتانیا رو در دورترین نقاط این کره خاکی دنبال بکنه. و خب طبیعتاً چه کسی بهتر از دانسترویل که از فرمانده‌های ارتش بریتانیا در هند بود و به عراق امروزی فرستاده شده بود. کشتی مالوا بعد از گذروندن 4 روز پرترس بالاخره در 1 روز بهاری که آفتاب مصر گرمای دلپذیری هم داشت به بندر اسکندریه میرسه. اقامت هیئت بغدادی در اسکندریه اما کوتاه بود، چون که از فرماندهی دستور رسیده بود باید هرچه زودتر به سوئز برند تا سوار کشتی بعدی بشن. داناهو توی کتاب مأموریت به ایران خیلی جالب درباره ترک مصر و رفتن به سمت عراق امروزی توضیح میده. گویا در اون 4 روز بین یک سری از افسرهای هیس و پرستارای داخل مالوا رابطه احساسی پیش اومده بوده. یک رابطه احساسی که برخلاف ذات سیاه جنگ روحیه لطیف و زیبایی هم داشته. در نهایت اما این عشق نتونسته تو گیرودار این جنگ خانمانسوز دووم بیاره و افسرای انگلیسی مجبور میشن دخترای مورد علاقهشون رو ترک بکنن و به ادامه ماجراجوییشون بپردازن. اونها موقع ترک این دخترها بهشون قول میدن که بعد از تموم شدن مأموریت اونها رو پیدا میکنن و با هم ازدواج میکنن. اما جنگ هیچ وقت مجال چنین کاری رو به اونها نداد و فقط خدا میدونه که اون دخترها تا کی چشم انتظار موندن یا کی ناامید شدن. بعد از چنین اتفاقات احساسی بود که اونها از راه خشکی به سمت قاهره و بعد کانال سوئز رفتن و دقیقاً 48 ساعت بعد از پیاده شدن در اسکندریه با کشتی دیگه‌ای از راه کانال به سمت خلیج فارس رفتن. اونها روز اول ماه مارس 17 روز بعد از ترک سوئز به کویت رسیدن، جایی که ترکای عثمانی و آلمان‌ها به امکاناتش چشم دوخته بودن. اما شیخ کویت از خطری که تهدیدش می‌کرد آگاه بود و اونجا رو تحت حمایت بریتانیا قرار داد. باید حواسمون هم باشه که تمام این بروبیاها بین آلمان و انگلیس برای به دست گرفتن راه‌های تجاری خلیج فارس و به دست آوردن میادین نفتی بوده. اونا از اروندرود راهی بصره شدن. میدونیم دیگه اروندرود دقیقاً جاییه که دجله و فرات و کارون به هم میرسن و به سمت خلیج فارس میرن. جدا از اینکه بصره بندر مهمی بود، بریتانیا از اون به عنوان پایگاهی برای جلوگیری از پیشروی ترک‌ها در دجله استفاده می‌کرد و از اونجا نیرو و مهمات هم برای فتح کویت میفرستاد. در این بین جنرال سر جورج مکمان به عنوان بازرس کل خطوط ارتباطی بصره رو جایی دید که میتونست به مرکز بزرگ کشتیرانی تبدیل بشه و تصمیم گرفت برای توسعه تجارت اون کاری بکنه. یکی از این روزها این گروه به دیدار شیخ محمره در جایی پایین‌تر از بصره در ساحل ایران رفتن. شیخ محمره از طرفدارای انگلیس بود که در سخت‌ترین روزها هم دست از تأمین منافع بریتانیا نکشید و در مقابل تحرکات ترکا مقاومت کرد. این شیخ که اسم اصلی شیخ خزعل بود بر خوزستان اون روزگار، یعنی بیشتر جنوب خوزستان چون شمال دست بختیاریا بود، سلطه زیادی داشت و عملا هم خودمختار عمل میکرد، چون قدرت نفوذ شاه دولت قاجار عملا از تهران فراتر نمیرفت. یه هفته بعد از اقامت این نیروها در بصره دستور رسید که باید حرکت بکنن به سمت بغداد. در نتیجه از اروندرود وارد دجله شدن و با کشتی بخار شورای ایالتی لندن به اسم کریستوفر به آب زدن و از بغداد راهی شمال ایران و دریای مازندران شدن. گفتیم دیگه برنامه جنرال دانسترویل این بود که برای زهرشش گرفتن از روسهای کمونیست که در بندر انزلی بودن اونجا رو تصرف بکنه یا اونها رو تسلیم بکنه و بندر رو که به پایگاه نظامی مشترک آلمان، ترک و روسیه تبدیل شده بود رو به مرکز عملیات علیه باکو تبدیل بکنه. دانسترویل برای رسیدن به ایران باید راه اسدآباد رو طی می‌کرد تا به همدان و بعد قزوین و بعد به رشت برسه. راه اسدآباد راه عجیبیه، چون در یکی از خاص‌ترین موقعیت‌های جغرافیایی ممکن قرار گرفته. این راه شکست‌ها و پیروزی‌های زیادی رو هم به خودش دیده و گذشتن ازش تنها و تنها مستلزم اینه که یه مطلب رو دربارش بدونی. اون همین که در زمستان نباید از این راه عبور کرد. سرما و کولاک وحشتناک اجازه عبور به هیچ کس رو نمیده. این همون راهیه که سلطان خوارزم محمدشاه خوارزمشاه هم در یکی از جنگ‌ها که با خلیفه بغداد داشت به دلیل کولاک نتونست ازش عبور بکنه اونجا. این سرما و سختی راه رو هم حتی دکتر باستانی پاریزی هم در کتاب از پاریس تا پاریس تایید میکنه. نیروی جنرال دانسترویل هم درگیر همین سرما میشن تا به همدان برسن. در واقع این جاده و جاده‌های دیگه صعب العبور ایران یکی از چالش‌های بزرگ دانستر فورس بوده. دانسترویل در یکی از یادداشت‌هایی که ازش به جا مونده اینطوری نوشته: ظهر شده و هنوز برف میباره. به زودی زیر برف دفن میشیم. خدا میدونه چطور از این گذرگاه عبور خواهیم کرد. نمیدونم اصلاً کسی متوجه میشه که چه مأموریت غیر ممکنی داریم. با وجود سرما، خستگی و گرسنگی دانسترویل این مسیر رو طی میکنه تا از همون مسیری که گفتیم تا رشت بره، اما تعدادی از همراهاش نتونستن بهش برسن. این مسئله تأثیر زیادی در مأموریت دانستر فورس گذاشت و قوای بیجون اونها رو بیجون‌تر کرد. دانسترویل به راحتی به ایران رسید و با هیچ نوع مقاومت دولتی روبرو نشد. وقتی که اون به ایران رسید با یک ویرانه، یا بهتر بگم یک فاجعه روبرو شد. فاجعه ای که دولت‌های متفق در دوران جنگ توی به وجود آوردنش نقشی اساسی بازی می‌کردن. اما نمیشه نقش خشکسالی، آنفلانزای اسپانیایی، وبا و تجار بزرگ و دلالینی که غلات رو احتکار می‌کردن و بی‌درایتی دولت قاجار رو هم در این وسط نادیده بگیریم. دانسترویل میگه زمانی که وارد همدان شد 30% از جمعیت این کشور در حال گرسنگی و مرگ بودن. ایران بوی مرگ میداده. بوی جنازه های روی هم تلمبار شده، گرسنگی و بیماری. هرچی نباشه چیزی حدود 1,000,000 از جمعیت این کشور به خاطر قحطی و بیماری از بین رفته بودن. تعداد اونقدر زیاد بود که مردم نه تنها فرصت نمی کردن جنازه عزیزانشون رو به شیوه درستی دفن بکنن، بلکه اصلا از نظر جسمی توان این کار رو هم نداشتن. اوضاع اونقدر بد بوده که جمالزاده نویسنده معروف میگه که حتی سگ و گربه و موش هم برای خوردن پیدا نمی شده و در بعضی جاها همین سربازای خارجی از خوردن جنازه آدمهای مرده گزارش دادن.
جنگ جهانی اول در سالهای 1914 تا 1918 بین متفقین یعنی بریتانیا، فرانسه، روسیه و آمریکا و دولت‌های مرکز یعنی امپراتوری‌های آلمان، اتریش، مجارستان و عثمانی در گرفت. ایران در ابتدای جنگ بی‌طرفی خود را اعلام کرد، ولی این برای کشورهای درگیر مهم نبود. برای بریتانیا، ایران کشوری مهم در حد فاصل امپراتوری عثمانی و مستعمره اش هند بود که کشف نفت مهمترش می کرد.
پیدایش منابع نفتی در جنوب ایران از 1908 به بعد اهمیت خیلی بیشتری داشت، به خاطر اینکه دولت انگلستان تمام ناوگان جنگی خودش رو از زغال سنگ به نفت تبدیل کرد و این منابع جنوب ایران رو بسیار مهمتر کرد.
سربازانی که در برج لندن جمع شده بودند 2 ماه بعد در مارس 1918 به ایران رسیدند. ژنرال لیونل دانسترویل فرمانده این گروه 450 نفری بود و برای همین این یگان دانستر فورس لقب گرفت.
I think he was definitely an explorer at heart.
دانسترویل ذاتاً ماجراجو بود. می گفت نظامیانی را به همراه او به ایران فرستادند که نخبه‌ترین سربازان ارتش بریتانیا هستند و تاکنون چنین نیروی زبده‌ای گردآوری نشده است.
گفتیم دانسترویل با دیدن چنین وضعی تصمیم می‌گیره به رؤایا کمک بکنه و همزمان مشکل راه‌های ایران رو هم برطرف کنه تا راحت‌تر به مسیر خودش ادامه بده. در نتیجه از مردم برای راهسازی کمک می‌گیره و در ازاش به اونها جیره غذایی میداده. تو اون زمان هیئت دانستر فورس روزانه به 750 نفر انسان غذا میداده و مواد غذایی رو هم از محتکرایی که اون غذاها رو به قیمت بالاتری میفروختن میخریده و بین مردم تقسیم میکرده. اما طبیعیه که مردم به این انگلیسی هایی که خونه خرابشون کرده بودن اعتماد نداشتن. در واقع نسبت بهشون حتی نفرت هم داشتن. ضمن اینکه صرف حضور این سربازا توی ایران خودش مایه بدبختی بوده. چون به هر حال این سربازا نیاز به مواد غذایی داشتن و این مواد غذایی باید از غلات ایران تأمین می‌شده. ایرانی که در بحران بود و مردمش گرسنه بودن. البته حتی اگر فرض کنیم در اون دوره ایران با قحطی مواجه نبوده هم همین که نیروهای خارجی چارپایان مردم رو ازشون می‌گرفتن تا در جنگ استفاده بکنن، بحران شدیدی برای حمل و نقل ایجاد کرده و باعث می‌شده تا غلات و مواد خوراکی به دست مردم نرسن. از اون روزای ایران عکس‌هایی در موزه ملی ارتش بریتانیا باقی مونده. قحطی و آوارگی مردم بخشی از مسائلی بود که دانستر فورس در ایران باهاش مواجه شد. به طور کلی بریتانیای بعد از جنگ از جانب ایران نگرانی‌های زیادی داشت، چون ناتوانی دولت مرکزی باعث شده بود مردم و گروه‌های مختلف به راحتی تمایلات ضد انگلیسی خودشون رو نشون بدن و بقیه رو هم تشویق بکنن. و مورد دیگه این که تو همچین شرایطی بلشویک‌ها با فراغ بال میتونستن انقلاب کمونیستی خودشون رو به ایران صادر بکنن، کما اینکه قصد چنین کاری رو هم داشتن و دولت‌های امپریالیستی باید هر چه زودتر جلوی صدور این انقلاب رو به هر گوشه‌ای از دنیا، خصوصا ایران که چهارراه جهان رو می‌گرفتن. نیروهای دولت ایران و روس‌های بلشویک وقتی دیدن که ژنرال بریتانیایی با تمام این موانع خودش رو به رشد رسونده، خیلی خیلی تعجب کردن و تصمیم گرفتن تا با اونها مذاکره بکنن و دانسترویل امیدوارانه قبول کرد. اما طولی نکشید که خبر ضعف نظامی این ژنرال به دشمناش رسید و اونها که تنها به خاطر از دست دادن روحیه‌شون تن به مذاکره داده بودن، خودشون رو در موضع قدرت دیدن و دوباره روحیه‌شون رو به دست آوردن و به دانسترویل اولتیماتوم دادن تا عقب نشینی کنه یا دستگیر و کشته میشه. البته اینجا باید از میرزا کوچک خان و مقاومت جنگلی ها هم اسم بریم که جلوی دانسترویل ایستادگی کردن. دانسترویل به سمت همدان عقب نشینی کرد و در اونجا برای موقعیت مناسبی منتظر نشست. اما دانسترویل تو ایران چی کار میکرد؟ اونها طبق گفته خودشون برای این وارد ایران شدن که از ما ایرانی ها دفاع کنن، چون که با وجود ناتوانی شاه، روسیه و عثمانی ایران رو به ویرانه تبدیل کرده بودن و مردم رو به قحطی، مرگ، فقر، بیماری و فلاکت دچار کرده بودن. اما ساده لوحانه بود اگر باور کنیم بریتانیایی ها برای نجات ما دست به انجام چنین عملیاتی زدن. هدف اونها چیز دیگه ای بود. در 1917 وقتی که روسیه تزاری از کمونیست ها شکست خورد، شوروی مجبور شد پیمان متارکه جنگ به نام برست لیتوفسک رو امضا بکنه و از جنگ عقب بشینه. بعد از این ماجرا طرفدارای لنین همراه با آلمان‌ها قفقاز رو تصرف کردن. پس تفلیس سقوط کرد و ارامنه، گرجی‌ها، تاتارها که از ظلم عثمانی به تنگ اومده بودن، در این بین سودای استقلال رو در سرهاشون می‌پروروندن. اونها در همین خیالات بودن که به دام آلمان افتادن. در نتیجه شهر مهم باکو و نفت اون منطقه به دست آلمان میفته. اما این تهدید بزرگ برای انگلستان به همینجا ختم نمیشد. تسلط پیدا کردن آلمان و شوروی به قفقاز به این معنا بود که اونها میتونن از خط راه آهن قفقاز استفاده بکنن و از راه افغانستان هند رو مورد تهدید قرار بدن. از این ماجرا خیلی راحت میشه فهمید که کمک به ارامنه و ایرانی ها و گرجی ها داستانی بیش نیست و بریگارد هیس هیس از این جهت شروع به فعالیت کرده که منافع به خطر افتاده انگلستان را از تهدید نجات بده. برگردیم به دانسترویلی که مجبور شده دوباره به همدان عقب بنشینه. توی همدان دانسترویل با مردم آواره و قحطی زده روبرو میشه. قیمت غلات تا 20 برابر گرون شده بود. سربازهای دانسترفورس توی خاطراتشون تعریف میکنن که مردم کنار جاده ها علوفه میخوردن و حتی در بعضی مواقع مشاهده میکردن که مردم مردارخواری کردن. ایرج عطابکی معتقده که در کنار خشکسالی، حضور بیگانگان در زمان جنگ عامل اصلی قحطی در ایران بوده. اونها برای تأمین غذای سربازای خودشون غلات، برنج و گوشت ایرانی ها رو می‌خریدن و مصرف می‌کردن. سربازا به زور احشام و چارپایان مردم رو هم برای حمل و نقل بین شهرها غارت می‌کردن و اینها همگی باعث ایجاد گرسنگی و بروز قحطی شده بوده. حالا همین دانسترفورس سعی میکنه با موافقت دولت بریتانیا برنامه‌ای برای مبارزه با قحطی بریزه. نکته جالب ماجرا همینجاست که متفقینی که در جنگ جهانی باعث ایجاد قحطی و آوارگی بودن، حالا دارن سعی میکنن که به مردم قحطی زده کمک کنن و در خلال این کمک ایرانی ها رو رقتنگیز، اعتماد ناپذیر و خودخواه و حریص میدونن و ازشون نام میبرن. عامل مهم دیگه قحطی هم احتکار بوده از اون سمت. دولت برای جلوگیری از قحطی غروب به غروب دمپختک میپخت و بین مردم در سطح شهر پخش میکرد. در کنار همه اینها نباید شیوع بزرگترین بیماری همگیر دنیا رو هم نادیده بگیریم. شیوع آنفلانزای اسپانیایی یا به زبان اون روزهای مردم ایران آنفلانزای فرنگی. عامل اصلی شیوع آنفلانزا در ایران هم سربازای بیگانه بودند. سربازای هندی که تحت فرمان ارتش بریتانیا از هند وارد ایران شدند، شیوع آنفلانزا رو در ایران سرعت بخشیدند. مردم ایران برای فرار از رنج گرسنگی تریاک مصرف می‌کردند و همین تریاک بدن اونها رو در برابر آنفلانزا بی‌دفاع کرده بود. آمار مرگ و میر در کنار گرسنگی با ورود آنفلانزای اسپانیایی رو به افزایش گذاشت. توی کرمانشاه اونقدر مرگ و میر بالا بود که روزانه 5 تا 10 جنازه رو از گوشه و کنار خیابون‌ها جمع می‌کردن. دانستروویل هم توی خاطراتش نوشته که وقتی وارد کرمانشاه شدیم 30% مردم از 350,000 نفر جمعیت این شهر در معرض گرسنگی بودن. اونقدر مرگ و میر در شیراز بالا بود که محتکرین حتی به کفن هم رحم نکردن و شروع به احتکار کفن کردن تا کفن رو گرونتر بفروشن. مردم برای اینکه حداقل در زمان مرگ بر اساس احکام اسلامی دفن بشن، در روزهای مرگ خودشون رو به مساجد میرسوندن تا مساجد اونها رو بر اساس رسوم دینی دفن بکنن. سربازای دانستر فورس هم از بیماری در امان نبودن طبیعتاً. اونها توی خاطراتشون نوشتن که روزانه 10 نفر از سربازای دانستر فورس به خاطر آنفلانزا جون خودشون رو از دست میدادن. بیمارستان‌های شهر پر از بیمارانه و هیچ راه فراری هم نیست، حتی برای سربازهای بریتانیایی دانستر فورس. توی نیمه ماه می دانسترویل به مرور تونست قوای خودش رو جمع بکنه. نیروهای کمکی از راه رسیدن اما بیشترشون جنگجو نبودن. دانسترویل اوضاع مناسبی نداشت و در عین حال از طرف دولت بریتانیا تحت فشار بود که زودتر راهی قفقاز بشه. از طرف دیگه خیلی از مسائل دیگه دست دانسترویل نبود و اون باید از بغداد دستور میگرفت که چطور خودش رو به باکو برسونه. اون نمیتونست از راه همدان خودش رو به دریای مازندران برسونه، چون که جنگلی‌ها در مسیر منجیل رشت بودن و اجازه عبور نیروهای بیگانه رو از قلمروشون نمیدادن و در توان دانسترویل هم نبود تا بدون کمک از اونها عبور بکنه. اما دانسترویل باید هرچه زودتر به باکو میرفت و به اونجا میرسید. اون توی منجیل به جنگلی‌ها حمله کرد و 8 ماه بعد از ورود به ایران به باکو رسید. دانسترویل تو این ماموریت تنهای تنها هم نبود. اون همراهی یه ژنرال از روزهای سفید به نام بیچراخوف رو هم داشت. هرقدر که دانسترویل نتونست کوچک خان و جنگلی ها رو راضی کنه تا بتونه برای رفتن به باکو از راه بندرنزلی اقدام بکنه، این ژنرال روسی با تهدید و ایجاد ارعاب و بعد درگیری با اهالی جنگل تونست راهی رشت و انزلی رو باز بکنه. اونها 3 ژوئیه در بندر سوار کشتی شدن و یک توپخونه زرهی بریتانیایی هم همراهیشون میکرد. موقع پیاده شدن لباس فرم روسی پوشیدن تا جلب توجه نکنن و در مجموع مورد استقبال آدمهایی قرار گرفتن که در مرکز نفتی زندگی میکردن. اینجا ورود دانسترویل رو هم نباید یادمون بره. با ورود دانستر فورس چاهای نفتی به دست بریتانیا افتاد و برای نگه داشتن باکو تلاش‌های زیادی صورت گرفت. دانستر فورس 6 هفته تونست در باکو بمونه. از اون طرف بیچراخوف زمانی که دید تونسته تأثیر خوبی رو مردم بذاره، با ترک‌هایی که باکو رو تهدید می‌کردن درگیر شد و اواسط ژوئن بود که سوار نظام ترک‌ها رو به کمک زره‌پوش انگلیسی عقب روند. با این حال بیچراخوف به مردم شک داشت. اون می‌دید که نیروهای محلی در جنگ با ترک‌ها باهاش همراهی می‌کنن اما بهشون اعتماد نداشت. در بین مردم اما ارمنی‌ها از جون مایه گذاشتن، چون تسلط عثمانی‌ها به باکو به معنی مرگ اونها بود. این یعنی که ارامنه راهی جز همراهی با انگلیس‌ها نداشتن. این در حالی بود که به دانستر فورس هم خبر رسید که 10,000 آسوری در محاصره عثمانی‌ها هستند. شبه نظامیای آسوری و ارمنی به فرماندهی آقا پتروس در برابر عثمانی‌ها در ارومیه صف کشیده بودند، اما مقاومتشون در حال شکستن بود. آناهید خسروبا که متخصص نسل‌کشیه، پدر بزرگش یک آسوری بوده که در خسروآباد در سلماس ایران زندگی می‌کرده که بعدها در پی حمله عثمانی‌ها از ایران به روسیه مهاجرت می‌کنه. خانم خسروبا میگه که نام پدر بزرگ من نیکودیموس بود. اون و خانواده‌اش در زمان جنگ جهانی اول در خسروآباد زندگی می‌کردند که روستایی آسوری نشین در سلماس بود. مسلمانان ایرانی وقتی دیدن که عثمانی‌ها به روستای آسوری نشین حمله کردند، اونها رو از دست نیروی عثمانی نجات دادن. هرچه باشه اونها با هم همسایه بودن و با هم زندگی میکردن. ارتش تزاری در پی انقلاب بلشویکی 1917 از ایران خارج شده بود و ارتش عثمانی در ارومیه جای خالی روسها رو پر کرده بود و در حال تسویه حساب با ارمنی ها و آسوری ها بود. جنرال دانسترویل با هواپیما یک مأمور به ارومیه فرستاد تا به آسوری ها و ارمنی ها وعده کمک بده. ورود هواپیما به ارومیه با تعجب اما همراه بود. لباس نظامی مأمور دانسترفورس با شلوار کوتاهش باعث تعجب بیشتری هم البته شد. در حدی که زنان آسوری برای مأمور دانسترفورس شلوار دوختن. کشتار و مهاجرت اجباری دستاورد جنگ جهانی اول برای آسوری ها و ارمنی ها بود. تعداد زیادی از مسیحیان ترکیه از دست ارتش عثمانی فرار کرده بودند و در این منطقه ساکن شده بودند، در جایی که برای قرنها محل سکونت آسوری ها بود. پیش از ورود عثمانی این منطقه تحت نفوذ روسها بود و طبیعتاً رابطه مردم این منطقه با روسها خوب بود و در نتیجه عثمانی ها بعد از ورود به شمال غربی ایران قصد تسویه حساب داشتند و دست به کشتار مسیحی ها زدند. جنگ فرقه‌ای در آذربایجان ادامه داشت تا با محاصره ارومیه ده ها هزار مسیحی در معرض قتل عام قرار گرفتن. 20 نفر سرباز دانسترفورس با اسلحه و 45 هزار پوند پول به سمت ارومیه حرکت کردند. اما با شکسته شدن خطوط مقاومت ارومیه در بین راه، اونها با 70 هزار زن و مرد و کودک آسوری مواجه شدند که از ارومیه به سمت همدان فرار می‌کردند. گروه دانسترفورس تا حدی به این آوارگان کمک کردند تا به همدان برسند. در این بین ترک ها هم از پا نمی نشستند. اونها این طور که داناهو در خاطراتش میگه، تو اون زمان تمام هم و غم ترک های عثمانی تصرف باکو بوده، پس توی 29 جوان ایستگاه حاجی قابول رو میگیرن و ازش به عنوان پایگاه حملات گازنبوری استفاده میکنن. تو این زمان جنرال روسی که خودش رو ناتوان میدید از شهر خارج شد و در گوشه دیگه ای از قفقاز مشغول عملیات شد. در عین حال دانسترویل هم نتونست در آشوبی که تو باکو به وجود اومده بود کاری از پیش ببره. حمله ترک ها سهمگین بود و مردم ترسیده بودن. در نتیجه به دانسترفورس دستور رسید که حالا که نمیتونن کاری از پیش ببرن، چاهای نفتی رو منفجر کنن. فقط تصور کنید منفجر کردن دومین چاه نفتی بزرگ جهان رو. این کار غیر ممکن بود، چه از نظر فنی و چه انسانی. بالاخره دانسترفورس بعد از 6 هفته بودن در باکو به خاطر حمله عثمانی‌ها در ماه سپتامبر به انزلی برگشت. با وجود اینکه باکو رو نتونسته بودن حفظ کنن، اما با بریدن دست عثمانی‌ها و آلمان‌ها از نفت به اونها آسیب جدی زدن و اجازه ندادن به نفت دست پیدا بکنن. آخرین جنگ بین نیروی دانسترفورس و ترک‌ها در جنوب غربی کردستان اتفاق افتاد و پایان سپتامبر دیگه نیرویی به عنوان دانسترفورس وجود نداشت. شخص دانسترویل برای مذاکره درباره قفقاز و شمال ایران به بغداد رفته بود و هر کدوم از افسراش هم به واحدهای خودشون برگشته بودند و جنگ جهانی اول هم 2 ماه بعد از این نبرد، یعنی نبرد باکو، به پایان خودش رسید. نبرد باکو و تشکیل دانسترفورس به معنی افزایش اهمیت نفت برای بریتانیا بود و کشمکش‌های زیادی رو در خاورمیانه به وجود آورد که زندگی تمام ما و پدرانمون رو تحت تأثیر قرار داد. بعد از این نبرد بود که انگلستان سعی کرد تصمیمات جدی برای ایران بگیره تا از نفت این سرزمین استفاده کنه. این روایت و داستانی که براتون تعریف کردیم صفحه جدیدی از روابط استعماری نوین بین ایران و بریتانیا رو باز کرد که تا چند دهه هم ادامه داشت.
But I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
چیزی که شنیدید قسمت دانستر فورس، یک نبرد نفتی بعد از جنگ بزرگ بود که با کمک مریم فتاح و کیمیا قنبری اون رو براتون آماده کرده بودیم. اما برم سراغ اون خبری که اول همین قسمت گفته بودم براتون یک خبری داریم در انتهای همین بخش میخوایم براتون تعریف بکنیم. 27 آبان سومین سالگرد تولد پادکست پرچم سفیده و به همین مناسبت تصمیم گرفتیم که دومین اجرای زنده پادکست پرچم سفید رو براتون داشته باشیم. اولین اجرا که 15 مرداد سال 98 بود و اون موقع کرونا هم نبود و حضوری در پردیس قلهک جمع شدیم دوره هم و واقعا هم چه رویدادی بود و چقدر ما از دیدن مخاطبامون لذت بردیم و برنامه جذابی بود، حداقل برای ما که برنامه فوق‌العاده‌ای بود. اما این دفعه متاسفانه به دلیل محدودیت‌های کرونایی این اجرای زنده به صورت مجازی برگزار میشه و از صفحه اینستاگرام پرچم سفید و اینستاگرام خودم میتونید اون رو دنبال بکنید که هر دوتای این اینستاگرام ها رو در توضیحات همین پادکست میذارم و با دنبال کردن این هفته و این چند روز در واقع اینستاگرام پرچم سفید هم میتونید اطلاعات بیشتری داشته باشید. 27 آبان پنجشنبه ساعت 6 تا 8 شب ما اجرای زنده ای رو داریم که امیدوارم ببینید، لذت ببرید و یک قسمت یا یک موضوع رو که مربوط میشه به جنگ جهانی دوم رو به عنوان یک دوره همی کوتاه به مناسبت در واقع سومین سالگرد تولد پرچم سفید ما اجرا میکنیم که امیدوارم ببینید، لذت ببرید و خواهش میکنم برای دوستانتون هم بفرستید که اگر اونها هم دوست داشتن بشنون و ببینن بتونن این قسمت رو که اختصاصاً و در واقع فقط به صورت اجرای زنده هم هست و دیگه در هیچ پلتفرم دیگه ای منتشر نمیشه رو از دست ندن. امیدوارم که 27 آبان ساعت 6 بعد از ظهر میزبانتون باشیم و این اجرای زنده رو ببینید. پادکست پرچم سفید پادکستی درباره یکی از اتفاقاتیه که در تاریخ بشر افتاده و یکی از سیاه‌ترین اتفاقاته. اتفاقی که میلیون ها کشته، آواره و زخمی از خودش به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.